الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خوبانی همراه و همسفرانی وادی قرآن کریم و وادی نور. ما درباره آثار زیبای ایمان در محضر شما مطالبی را عرض کردیم و گفته شد که ایمان زندگی انسان را زیبا می کند. چه زیبایی های مانند سلامت و آرامش و همین گونه تصحیح و تنظیم و سلامت بخشی روابط اجتماعی و زندگی اجتماعی. در این برنامه به این نکته اشاره می شود که انسان‌های مؤمن زیبایی‌های درونی نیز در زندگی خیش دارند که این زیبایی‌ها را ما که از درون افراد اطلاع نداریم، ولی تحقیقات تجربی اندیشمندان نشان دادن و بدین نتیجه رسیدن که افرادی که باورهای دینی را در اعماق وجود خود نفوذ دادن و کاشتن و به بیان دیگر دینی درونی و باوری درونی دارن، رویدادهایی که در زندگی پیش می آید از نظر آنها به شکل مثبت و در شکل آزمایش های الهی در نظر گرفته می شود. چون این پیش آمدها و حوادث را آزمون الهی می داند، در نتیجه حوادث را و پیش آمدها را و رویدادها را فرصتی برای رشد و برای پیشرفت و سعادت خود می دانند، نه اینکه آنها را هجمه‌ای و حمله‌ای و پیشایندی زشتی برای خود تلقی کنند. در اینجا پیش از این که به سیمای این کسانی که در برابر رویدادها با جبین باز می استن و با صبوری قامت راست می کنن، پیش از این که به سیمای اینها در قرآن کریم بپردازیم، خوب است که به نمونه های از نتایج تحقیقات تجربی که خود بشر بدون تحقیقات دست پیدا کرده است اشاره کنیم. گفته شده است کسی به نام پاتریک در سال 1985 با 36 مطالعه تجربی که در مرگ و درگیری های زندگی انجام داده است، اینها به دین نتیجه رسیده است و خود این شخص که مؤمنان در زیستن و مردن احساس یک معنای مثبت دارند و نتیجه گرفتن که ایمان قویتر با معتقد بودن به زندگی پس از مرگ با ترس کمتر از مرگ همبستگی دارد. هر مقداری که انسان ایمان محکمتر به عالم دیگر و جهان آخرت داشته باشد، با مرگ با جبین بازتر برخورد می کند و ترس و واهمه کمتر از مرگ دارند. و همچنین اونها بدین نتیجه رسیدن که افرادی که نمره بالاتری در شاخص دینداری درونی دارن، در برابر بلایای طبیعی، در برابر مریضی ها که سرانجام اون و تلخترین اون در چهره مرگ است، کمتر نگران و مضطرب و دچار فزع و داد فریاد و شکایت هستن. همین گونه این تحقیقات نشان داده است که انسان های دیندار امیدواری و خوشبینی بیشتر دارند و همین گونه احساس کنترل و کارآمدی بیشتر دارند و همین گونه انسان‌های مؤمن تأیید و پشتیبانی و پذیرشی بیشتر از سوی دیگران دارند به دنبال اطاعت از دین به سبب داشتن هنجارهای اجتماعی مثبت و همین گونه ارائه سبکی و شیوه زندگی سالمتر. طبیعی است که اینها سوی جامعه مورد تشویق و مورد تأیید و پشتیبانی قرار می گیرند و در نتیجه این تحقیقات به این فرجام می رسد که افرادی که دارای دین درونی هستند، یعنی بدین معنا که اعتقاد دارند در ساحت شناختی که خدایی در این عالم وجود دارد و اون خدا عادل است و نیز انسان‌ها تحت اشراف خداوند قرار دارند و این کار کرده که در زندگی داریم یک روزی در ترازوی سنجش قرار می گیرد، این افراد در مقایسه با افرادی که دین بیرونی دارن، یعنی دین را وسیله برای دستیابی به چیزهای دیگر میدانن، اینها وضعیتی مثبت‌تر و بهتری دارن. یعنی حتی در سنجش میان دینداران، دیندارانی که دین در وجود اونها درونی شده است و نهاده نشده است، با دیندارانی که به زبان و به لخلخه‌ای گویش دیندار هستند، تفاوت وجود دارد. چه رسد به این اون کسانی که اصلا دین ندارند و با هنجارها و داشته‌های دینی اون سو آشنایی ندارد؟ بی تردید تفاوت بین زندگی اونها و زندگی انسانهای مؤمن بسیار بسیار است و فاصله دور. و اون چی که زندگی انسان را در این قسمتها زیبا می کند و آرایش می دهد، باور به داشته ها و معارف دینی است که انشالله شما خوبان از این گروه هستید. اللهم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجا
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاس که صمیمانه شنونده برنامه بودین. میتونین از طریق سایت هم شنونده برنامه در وادی نور باشین. parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود. رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن
بله دوستانی، هم از برنامه در وادی نور که تقدیم شما سروران گرامی شد، انشالله که استفاده برده باشین. امیدوار هستیم که لحظه لحظه زندگیتان سرشار از نور الهی باشد. دوستان، تمام روانشناسا، تمام کسانی که مؤثر هستند در این حوزه، فعلا به دنبال راه حل برای آرامش بشر هستند و به خیلی از موارد میرن تکیه میکنن تا بتونن بشر را به آرامش برسانن و خیلی از فاکتورهایی که فعلا در زندگی بشر هست اونها رو میخواین از زندگی بشر حذف بکنن تا بشر به زندگی نرمال برسه و خیلی از فاکتورهایی که بشر کمبود داره اونها رو میخواین به زندگی بشر اضافه بکنن تا به آرامش روحی برسن. اما غافل هستن از این که دین مبین اسلام تمام این فاکتورها را به خودش داده. در قرآن کریم خداوند خودش می‌فرماید که یاد خدا و ذکر خدا قلب‌ها را مطمئن می‌سازد. پس چه فاکتور بهتر از این که به او کسی که تمام هستی و تمام تدبیر جهان هستی در دست از خود به او بسپاریم و او خودش بلد از چطوری خدایی بکنه. فقط کافیست ما درست بندگی بکنیم. اگر ما بندگی کردن بلد باشیم، خداوند خدایی کردن خودش خیلی خوب بلد است و چطور ما را میتونه با آرامش روحی و روانی برسانه. هر وقت اگر سنگینی بار غمی در دل ما و شما سنگینی میکنه، به قول حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، فقط کافیست برین در مسجد دو رکعت نماز به جا بیارین و در این دو رکعت نماز دعا بکنین و از خدا بخواین که برایتان آرامش عطا بکنه، قطعاً یک بار مثبت از انرژی مثبت در تمام وجودت مستولی میشه که اصلا فکرش هم نمیکنین. اینو من نمیگم، تمام کسایی که تجربه کردن، علمای محترمی که تجربه کردن و دوستان عزیزانی که خودشان خواستن به خواسته های خدا نزدیک بکنن، اونها تجربه کردن. بیاین ما و شما هم از تجربیات دینی بیشتر استفاده بکنیم برای رسیدن به آرامش و رسیدن به طمأنینه و سکینه قلبی. ساعت 16 را به وقت ایران افغانستان خدمتتان اعلان میکنیم و در خدمتتان هستیم از نشرات نیمروزی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 4 رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به موضوع زن و حجاب گفتند زن با شرف و با استعداد ایرانی یکی از بزرگترین و مهمترین ضربه ها را به ادعاها و دروغهای تمدن غربی زده است و آنها از این موضوع به شدت عصبانی هستند. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز چهارشنبه در دیدار ائمه جمعه سراسر ایران تصریح کردند این موضوعات از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره مطرح بوده است و اخیراً هم بار دیگر به بهانه حجاب همان تلاش‌های ناکام در حال تکرار است. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند چند سال قبل در جلسه ای از من سوال شد که در موضوع زن در مقابل غرب چه دفاعی دارید که من گفتم دفاع ندارم، حمله دارم. آنها که زن را تبدیل به کالا کردن باید دفاع کنند و پاسخ دهند. رهبر معظم انقلاب با طرح این سوال که چرا به یک باره و بار دیگر رسانه‌های رسمی و دولتی آمریکا و بریتانیا و مزدورانشان به بهانه حجاب موضوع زن را مورد هجوم قرار داده‌اند و آیا واقعا غربی ها مدافع حقوق زن ایرانی هستند؟ گفتند غربی ها همانهایی هستند که اگر می توانستند آب را بر روی ملت ایران ببندند می بستند، همانطور که داروی اطفال پروانه ای را تحریم کردند و اجازه نمی دهند به این اطفال دارو برسد. حالا غربی ها واقعا دلسوز زن ایرانی هستند؟ حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردن غربی ها سال هاست که می گویند تا زمانی که زن از قیود اخلاقی و شرعی رها نشود نمی تواند پیشرفت کند و به مدارج عالی علمی، سیاسی و اجتماعی برسد. اما زن ایرانی در بیش از 40 سال گذشته توانسته است با حجاب اسلامی و چادر در میدانهای مختلف علمی، اجتماعی، ورزشی، سیاسی، مدیریتی، اقتصادی و فرهنگی حاضر شود و به موفقیت‌ها و سربلندی‌های بزرگ دست یابد. رهبر معظم انقلاب کار بزرگ جمهوری اسلامی را باطل کردن نقطه مرکزی هویت تمدن غرب یعنی تفکیک دین از سیاست خواندند و افزودند جمهوری اسلامی با شعار دین نه تنها خود را حفظ کرد بلکه با پیشرفت ایران تلاش طولانی غربی ها را برای ناسازگار نشان دادن دین و سیاست را به چالش کشید. بنابراین مافیای قدرت های غربی که در رأس آنها صهیونیست ها و سرمایه داران آن هستند و امریکا نیز ویترین آنهاست از این حقیقت درخشان عصبانی و دائما در حال طراحی برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی هستند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران جزئیات بیشتری از توقیف و تجهیزات تیم تروریستی شناسایی شده رژیم صهیونیستی را منتشر کرد. وزارت اطلاعات ایران که روز 1 اسد از شناسایی و توقیف شبکه‌ای از عوامل سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی به دست نیروهای امنیتی شناسایی خبر داده بود، امروز در اطلاعیه اعلام کرد هدف تروریست‌های وابسته به رژیم صهیونیستی انفجار یک مرکز صنایع حساس دفاعی ایران بود. در اطلاعیه آمده است عناصر عملیاتی تیم عمل کننده از اعضای گروهک تروریستی و مزدور کمله هستند که مستقیما توسط عبدالله مهتدی سرکرده آن گروهک برای این ماموریت انتخاب و به افسران موساد معرفی شده بودند. بر اساس این اطلاعیه مزدوری گروهه که کمالا برای رژیم صهیونیستی از گذشته کشف و مستند شده بود، اما این ارتباط در سالهای اخیر کاملا نزدیک و نیمه علنی شده تا آنجا که انجام عملیات نیابتی از طرف رژیم صهیونیستی به کارکرد شناخته شده آن گروهه که مزدور تبدیل شده است. در ادامه اطلاعی وزارت اطلاعات ایران آمده است نیروهای امنیتی ایران پس از توقیف تروریست ها و در مرحله اول با هدف حفظ ارتباط آنها با افسران عملیاتی موساد، توقیف ها را به صورت کاملا سفید انجام دادند. این رهیافت موجب فراهم آمدن امکان شناسایی کلیه اعضای تیم های عملیاتی، پشتیبانی و شیوه های راهبری عملیاتی سازمان موساد و کشف زمان دقیق اجرای عملیات شد. این اطلاعیه می افزاید آن سازمان تروریستی پس از شکست بزرگ در اجرای عملیات و بی اطلاعی از وضعیت تیم عملیاتی، مرتبطین و تجهیزات حساس همراه آنها در روز یکشنبه گذشته به گروهک مزدور کمالا دستور دادند در اقدام بی سابقه توقیف تعدادی از عناصر خود را اعلام کند. وزارت اطلاعات ایران در این اطلاعیه به برخی از تسلیحات و تجهیزات کشف و ضبط شده از تروریست ها نیز اشاره و خاطر نشان کرد. در روزهای آینده و با برطرف شدن برخی ملاحظات اطلاعاتی و حفاظتی، تعداد و هویت عوامل عملیاتی توقیف شده و نیز عناصر مرتبط مقیم خارج از کشور را اعلام خواهد کرد. وزارت اطلاعات ایران همچنین به غاصبان رسوای قدس شریف و حامیان عمال تروریستی آنها اعلام کرد اقدام آنها بی پاسخ نخواهد ماند. نماینده روسیه در نشست بین‌المللی امنیت و توسعه اقتصادی افغانستان در تاشکند پایتخت ازبکستان بلوکه کردن ذخایر ارزی افغانستان را از طرف آمریکا دزدی دانست. امریکا پس از دو دهه اشغال افغانستان در ماه اوت سال 2021 همزمان با ورود نیروهای طالبان به کابل نیروهای خود را از این کشور خارج کرد. به دنبال آن واشنگتن پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان با بهانه‌های واهی حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های مردم افغانستان را بلوکه و تصاحب و این کشور را تحریم کرده است. با گزارش خبرگزاری جمهور افغانستان، زمیر کابلوف نماینده روسیه در نشست بین‌المللی امنیت و توسعه اقتصادی افغانستان در تاشکند دیروز شنبه با اشاره به وضعیت ناگوار مردم افغانستان گفت در حالی که در این کشور هر فرد کمتر از یک دلار درآمد دارد، مسدود نگه داشتن پول خود این مردم از طرف آمریکا که باید برای رشد اقتصادشان مورد استفاده قرار بگیرد یک دزدی است. 17 تن در ارتباط با جرایم مختلف در ولایت ننگرهار توقیف شدند. جزئیات این خبر را از همکارم محمد آصف شینواری بشنوید.
مسئولان در ولایت ننگرهار میگوید 17 تن را در پیوند به ارتکاب جرایم مختلف بازداشت نموده است. با گفته مسئولان در بین بازداشت شدگان دو خانم که قصد فرار از منزل را داشت نیز شامل می باشد. قریشی بدلون مدیر آژانس دولتی بختر در ولایت ننگرهار میگوید موظفین فرماندهی پلیس این ولایت ظرف یک هفته گذشته 17 تن را در پیوند به ارتکاب جرایم مختلف از مناطق مختلف این ولایت بازداشت نموده است. با گفته موصوف سارقین مسلح که در داخل شهر جلال آباد و اطراف آن با استفاده از سلاح از بردم موتر پول و تلفن های همراه را سرقت می نمود و همچنان فروشندگان مواد مخدر شامل بازداشت شدگان هستند. قریشی بدلون افزود دو خانم که قصد فرار از منزل را داشت نیز شامل بازداشت شدگان می باشد.
ننگرهار ولایت امنیه قمندانی موظفین په تیر یوه هفته کې ولس تنه مختلفو جرمونو په تور نیولې چې یوازې ولس تنه د غلا او په تور دي چې په هغه کې مسلح غلا هم شامل وو او د ښار په مختلفو برخو کې زموږ هیوادوالو څخه د اسلحې په زور باندې پیسې او نور موټرې همدارنګې موبایلونه او نور توکي اخیستل او څلور تنه نور یې بیا د پیرار په تور نیول شوي دي. دوه تنه یې زنانه دي او دوه تنه نور ځوانان وو چې غوښتل یې د نامشروع اړیکو له لارې د خپلو کورنیو څخه پیرار وکړي. همدارنګې د نشهیي توکو د خرڅلاو په تور او د قاچاق په تور یې هم درې تنه نیول شوي.
مدیر آژانس دولتی باختر افزود از نزد این افراد سلاح مهمات و مواد مخدر نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده است. به گفته موصوف بازداشت شدگان که در حال حاضر تحت توقیف و بازجویی قرار دارند به زودی به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. در این اواخر در ولایت ننگرهار به خصوص شهر جلال آباد مرکز این ولایت واقعیت سرقت های مسلحانه افزایش یافته که سبب نگرانی شهروندان گردیده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
با بخش خبری ساعت 4 رادیو دری در خدمت شما هستیم. نماینده چین در نشست بین المللی امنیت و توسعه اقتصادی افغانستان در تاشکند این کشور را پل ارتباطی بین آسیای مرکزی و جنوبی دانست. همزمان با این اظهارات مقام چینایی، دولت هند در واکنش منفی به هر گونه مشارکت طرف سالس از جمله افغانستان به طرح کریدور اقتصادی چین پاکستان مدعی شد، چون این اقدامی غیر قانونی است. دولت هند با مشارکت کشورهای سالس مثل افغانستان در طرح کریدور اقتصادی مشترک چین پاکستان مخالفت کرد. با گزارش روز چهارشنبه ایرنا، یو شیایون نماینده چین در نشست بین‌المللی امنیت و توسعه اقتصادی افغانستان در تاشکند پایتخت ازبکستان، شرایط کنونی افغانستان را برای آسیای مرکزی و جنوبی حائز اهمیت دانست و گفت افزایش تهدیدها و چالش‌ها در این کشور نه تنها بر امنیت منطقه بلکه بر امنیت جهانی تأثیر منفی دارد. نماینده چین در امور افغانستان گفت اکثریت جمعیت افغانستان زیر خط فقر قرار دارند. این مسئله شرایطی برای افزایش فعالیت ساختارهای تروریستی بین‌المللی از جمله القاعده در افغانستان و مشارکت مردم عادی در صفوفشان را فراهم می‌کند. مقام چینایی در این حال یادآور شد که به همین سبب جامعه بین‌المللی باید اقدامات لازم برای کمک به افغانستان به منظور غلبه بر بحران انسان در این کشور را اتخاذ کند. یو شیایون همچنین بر آمادگی چین برای حمایت از اجرای پروژه‌های فرامنطقوی از جمله خط راه آهن مزار شریف کابل پیشاور و خط راه آهنی که غرب چین را با آسیای مرکزی مرتبط می‌کند تأکید کرد. شرکت کنندگان نشست بین‌المللی افغانستان امنیت و توسعه اقتصادی که در شهر تاشکند برگزار شد، مجدداً بر اهمیت آزادسازی دارایی‌های مالی افغانستان در خارج از کشور تأکید کرد. این بخش خبری را با گزارشی از همکارم سلطانی به پایان می‌رسانیم.
پایان نشست تاشکند در مورد افغانستان. در این نشست هیئتی از حکومت موقت طالبان با سرپرستی امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان و هیئت‌هایی از پاکستان، بریتانیا، چین، هند و اروپا و آمریکا و برخی کشورها و سازمانهای جهانی حضور داشت. این نشست زیر نام امنیت، رشد اقتصادی و اتصال منطقه‌ای افغانستان دیروز در تاشکند، پایتخت ازبکستان برگزار شد. هدف اصلی این نشست بحث روی اقدامات، پیشنهادات در زمینه تعامل بهتر جهان با افغانستان گفته شد. حکومت موقت طالبان هم به اشتراک کنندگان این نشست اطمینان داده است که برای هیچ گروه توریستی از جمله القاعده اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها استفاده کنند. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان، گفته فشار راه حل نیست و راه حل مشکلات در افغانستان را گفتگو دانسته و همچنان خواهان آزادسازی پولهای منجمد شده افغانستان شده است. در این نشست تام وست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، زمیر کابولوف نماینده ویژه روسیه، محمد صادق خان نماینده پاکستان سخنرانی کردند. اشتراک کنندگان این نشست خواهان آزادسازی پولهای منجمد شده افغانستان از سوی آمریکا شدند. همواره خواسته جامعه جهانی برای برسم شناختن حکومت موقت طالبان، ایجاد یک دولت فراگیر، رعایت حقوق بشر، آموزش دختران است. سبیح الله مجاهد میگوید به خواسته های جامعه جهانی ارج میگذاریم، اما فرهنگ های دیگر کشورها را در افغانستان تحمیل نخواهیم کرد.
خواسته های مشروع دنیا باشه و از کشورها باشه، ما او را ارج میگذاریم و برش رسیدگی صورت گرفته. یکی فرهنگ های تحمیل فرهنگ دیگر کشورها نمیشه در افغانستان عملی شود. باید فرهنگ مردم افغانستان، معتقدات مردم افغانستان، باورهای مردم افغانستان مورد احترام قرار بگیره و خواسته ها هم طبق اصول دنیا باشه که پرنسپای دنیا قبول بکنه. اما خواسته ها برای ما مهم است.
این نشست همچنان با واکنش‌هایی هم به همراه بوده است. فوزیه کوفی نماینده پیشین پارلمان در صفحه توییترش از دعوت حکومت موقت طالبان به این نشست انتقاد کرده و گفته است کشورها به طالبان رشوه می‌دهند تا از افرادگرایی نظامی جهانی در امان باشند. رویا رحمانی نماینده حکومت پیشین در سازمان ملل هم می‌گوید حکومت موقت طالبان مشروعیت لازم را ندارند.
طالبان به هیچ وعده و همکاری که جامعه جهانی از اینا انتظار داشت پابند نبودند. نتانستن که اون امو همکاریایی که ازشان خواسته میشد ما یا حداقل انتظاراتی که از اونا داشتن او را به جای بیارن. با او دلیل اینا مشروعیت لازم ندارن.
با این حال این نشست در حالی برگزار شد که افغانستان در انزوای سیاسی و فروپاشی اقتصادی به سر میبرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
پایان بخش خبری ساعت 4 را اعلام می کنم. بخش بعدی در ساعت 6 خواهد بود. عصرتان بخیر.
این موج زندگی بیا باز کن دری.
این موج زندگی است بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل. رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
خدا شکر چه خبید بدی دیدم. خدا شکر. رحمان، رحمان پسرم.
بله پدر، بله. این آمد.
بیا دقیقه بیا بچه، یه پیسه رو بگی. بیا.
بله پدر، این بر چیست پیسه بچه؟
بگی پیسه رو صدقه بیتی بچه.
بچه شون، بچه شون، بتون بابا.
خدایا شکرت، خدایا شکرت، بخیر تیر شد.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید صبحگاهان حرکت و کار خود را با دادن صدقه شروع نمایید، چون که بلاها و آفتها را برطرف می گرداند.
جانجوری و سلامتی شما عزیزان روزی قلبی ماست. انشالله که تا این لحظه از نشرات ما طرف توجهتان واقع شده باشد. در این لحظه دعوت میکنیم، توجهتان را جلب میکنیم به برنامه رویدادهای غرب آسیا.
رویدادهای غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. امیدوار هستم که لحظه های خوبی را تا این ساعت پشت سر گذاشته باشید. با افتخار خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه رویدادهای غرب آسیا. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید این هفته هم ما را همراهی بفرمایید. حدوداً 15 دقیقه خدمتتان هستیم. اما نخست عناوین مهم این برنامه. تداوم عملیات ترکیه در شمال عراق، شکست سفر جو بایدن به غرب آسیا، و اقدام وزیر بحرینی در دست ندادن با سفیر رژیم صهیونیستی. دولت ترکیه حزب کارگران کردستان این کشور PKK را به عنوان خطرناکترین گروه تروریستی علیه منافع و امنیت خود ارزیابی می کند و سالهاست در شمال عراق ضد این گروه عملیات اجرا می کند. وزارت دفاع ترکیه ضمن اعلام گزارش عملیات 3 ماه گذشته مبنی بر کشته شدن 290 نفر از PKK در شمال عراق بر ادامه عملیات در این منطقه تأکید کرده است. مرزهای مشترک ترکیه و عراق 370 کیلومتر است که بخش اعظم آن را کوههای صعب العبور تشکیل می‌دهد و تاریخ ترسیم آن به دهه 1920 در دادگاه بین المللی لاهه باز می‌گردد. بعد از سالها مذاکرات در 5 جون 1926 توافقنامه ترسیم مرزها در قالب معاهده انقره امضا شد که به موجب آن خط شمالی ولایت موسل در حکومت عثمانی به عنوان مرز عراق و ترکیه جدید تعیین شد. بعدها این معاهده باعث حل و فصل اختلافات مرزی دو کشور شد، اما کماکان گاهی در تبلیغات رسانه‌ها سخن از حضور ترکیه در راستای اختلافات قلمرویی با عراق پیش می‌آید. حقی آیغور رئیس مرکز ایران و نزدیک به دولت ترکیه در این باره گفته درباره عملیات ترکیه در شمال عراق تبلیغات مبنی بر اشغال موسل و کرکوک یا نئوعثمانی‌گری وجود دارد که از زاویه دید ترکیه اهداف و علل اجرای این عملیات بسیار محرز بوده و مبارزه با PKK هدف است. البته این موضوع و موضع از سوی بسیاری از شخصیت‌های عراقی پذیرفتن نشده و تا جایی که اخیراً شیخ قیس خزعلی دبیر کل اصحاب اهل الحق عراق در این باره گفته است که عراقی‌ها قدرت دفاع از کشورشان را دارند، دیگر کافی است ترکیه باید از رؤیای اشغال موسل دست بکشد. باید گفت PKK مناطق حساسی از اقلیم کردستان عراق را در اختیار گرفته و بر دامنه های منتهی به کوهستان های مشرف بر این اقلیم و منطقه تحت حاکمیت حزب دموکرات کردستان عراق تسلط دارد. این امر باعث رقابت ژئوپلیتیکی PKK با حاکمان محلی شده و در نتیجه عملیات ترکیه در این منطقه را تسهیل کرده است. خلیصه کار، وزیر دفاع ترکیه درباره این عملیات گفته هدف عملیات در شمال عراق نابودی ریشه های تروریسم و از پا درآوردن همه تروریست ها و پایان دادن به کار آنها به صورت کامل است. البته رقابت حاکمان اقلیم با PKK جنبه ایدئولوژیک و ژئو اکونومیک هم دارد، چرا که هم ایدئولوژی چپگرای این گروه با حاکمان اقلیم متفاوت است و هم مراودات تجاری و فروش نفت شمال عراق از سوی حکومت محلی به ترکیه منافع اقتصادی و مالی برای حکومت اقلیم فراهم می آورد. در همین حال کارشناسان می گویند که حملات ترکیه وضعیت را به وجود آورده که نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی عراق است و همین مسئله موجب اعتراض مقامات عراقی شده. در این باره مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق گفته عراق حق کامل خود در پاسخ به تجاوزات ترکیه را محفوظ می داند. دفتر ریاست جمهوری عراق هم ضمن محکوم کردن عملیات ترکیه در شمال عراق تصریح کرده که حملات مکرر ارتش ترکیه به خاک عراق نقض جدی حاکمیت بغداد و تخلف آشکار از قوانین و مقررات بین المللی و مغایر با روابط همسایگی است. در یک جنبندی کلی می توان گفت طبق قانون مصوبه پارلمان عراق در ژانویه 2020 مبنی بر خروج نیروهای خارجی و شکایت اخیر وزارت خارجه این کشور از ترکیه به شورای امنیت ملل متحد، محدودیت برای عملیات و حملات ترکیه در شمال عراق ایجاد می شود. همچنین در صورت عدم توجه دولت انقره به مخالفت های بغداد احتمالاً تنش در روابط سیاسی طرفین ایجاد می شود و این امر به نفع ثبات، امنیت و همکاری در منطقه نخواهد بود. بسیار سپاسگزار هستیم از این که همراه ما هستید. برنامه رویدادهای غرب آسیا را برای شنیدن انتخاب کردید. اما در ادامه برنامه نگاهی داریم به سفر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به غرب آسیا. این سفر در شرایطی به پایان رسید که مهمترین دستاورد آن به گفته کارشناسان احیای موقعیت محمد بن سلمان در ساختار قدرت عربستان و منطقه بود. سفر رئیس جمهوری آمریکا به غرب آسیا که با تبلیغات و هیاهوی گسترده انجام شد در 4 حوزه اصلی به گفته کارشناسان با شکست مواجه شده است. یک ناکامی در ائتلاف سازی علیه ایران، 2 ابهام در حل مسئله تولید نفت، 3 عدم توافق در عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی و عربستان و 4 عدم ارائه رای حل برای پایان بخشیدن به موضوعات مربوط به سرزمین های اشغالی. اما یکی از موضوعات مهم در جریان سفر جو بایدن است که جو بایدن در جریان سفر به عربستان و حضور در نشست جده سعی داشت که با اظهارات ضد ایرانی کشورهای عربی را با خود همراه کند. بر همین اساس نیست برخی رسانه‌ها از تشکیل ناتوی عربی در سفر بایدن به عربستان خبر داده بودند. اما نشست جده نشانه دیگری از شکست سفر منطقه‌ای بایدن بود، زیرا بایدن نتوانست ائتلاف علیه ایران را تشکیل دهد و حتی مسئله ایران تبدیل به پاشنه آشیل سفر او شد. اما در رابطه با تشکیل ناتوی عربی و واکنشی که کشورهای عربی داشتن نسبت به سفر جو بایدن، مصطفی برزکار کارشناس حوزه سیاسی معتقد است که سفر بایدن به منطقه یک شکست تمام عیار بود و به واقع عربستان در این سفر یک نی بزرگ به بایدن گفت. مصطفی برزکار در رابطه با ناتوی عربی هم گفت:
اساسا طرح ناتوی عربی مربوط به الان نیست و چند دور است که آمریکایی‌ها رژیم صهیونیستی برخی از کشورهای مرتجع منطقه سعی بر این داشتن که چیزی رو حالا مثل ناتوی عربی ایجاد کنن که هر دور با شکست مواجه شده، چون اختزاعات منطقه، موقعیت جمهوری اسلامی ایران و حتی وضعیتی که خود این کشورها چه در داخل و چه در منطقه دارن همچین چیزی رو امکان پذیر نباید دونست. اما به لحاظ سیاسی اگر بخوایم نگاه کنیم به این قضیه، بیشتر باید این رو تو حوزه عملیات روانی تعبیر کرد و تفسیرش رو نگاه کرد. ببینید، این بحث ناتوی عربی رو مطرح کردن هم برای برهم زدن تعادل افکار عمومی باشه که مردم ایران به این نتیجه برسن که اون چیزی که داره در منطقه شکل میگیره علیه جمهوری اسلامی ایران هست، به ضرر جمهوری اسلامی ایران هست، هم باعث برهم زدن تعادل دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران بشود به زعم اونها که جمهوری اسلامی ایران با یک موج جدیدی از مواجهه در منطقه مواجه بشه و در نهایت برهم زدن تعادل امنیتی جمهوری اسلامی ایران باشه که اینها فکر میکنن که یک دریچه جدیدی برای تهدید جمهوری اسلامی ایران میتونن باز کنن. خب حالا بیایم یک به یک به اینها بپردازیم که آیا ناتوی عربی میتونه همچین کار کردی رو داشته باشه؟ قطعا نمیتونه، چون در مواجهه با اون چیزی که امروز ما اسمشو گذاشتیم محور مقاومت و متحدینی که جمهوری اسلامی ایران نه تنها در هر صورت این گروه هایی که متحدش هستن داره، بلکه در قلب مردم منطقه داره، اساسا این رو نمیتونیم به شکست پرونده جمهوری اسلامی ایران در منطقه اسم بگذاریم. معامله قرن رو اینها با تمام همراهی هایی که داشتن نتونستن پیش ببرن، در قطعا تو این زمینه هم نمیتونن پیش ببرن. مهم اینه که ما اینجا دقت کنیم که این نباید جوری بهش پرداخته بشه که چه توی منطقه و چه در افکار عمومی خودمون این به عنوان یک شکست برای جمهوری اسلامی ایران قلم داد بشه، که عرض کردم در واقعیت ماجرا نه شکل گیریش قابل ارزیابی است، چون اساسا شکل نخواهد گرفت، و نه اینکه به هر صورت تهدیدی برای جمهوری اسلامی ایران از این منظر احساس میشه.
بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. با برنامه رویدادهای غرب آسیا همچنان در خدمتتان هستیم. با تقدیم این برنامه، دوستان عزیز، برنامه رویدادهای غرب آسیا رو میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parsuday.com/. اما در ادامه برنامه رویدادهای غرب آسیا نگاهی داریم به اقدام وزیر بحرینی در دست ندادن با سفیر رژیم صهیونیستی در منامه. رویدادهای غرب آسیا. غرب آسیا از رادیو دری. اخیراً در منزل سفیر آمریکا در منامه پایتخت بحرین مراسمی برگزار شده که در آن سفیر رژیم صهیونیستی در بحرین هم حضور داشت. در جریان این مراسم وزیر میراث فرهنگی بحرین ضمن خودداری از مصافحه با سفیر رژیم صهیونیستی با عادی سازی روابط بحرین با رژیم صهیونیستی هم مخالفت کرده. در پی این رخداد هم بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین این مقام بحرینی را برکنار کرد. در رابطه با روابط بحرین و رژیم صهیونیستی از محترم علی عبدی کارشناس مسائل غرب آسیا پرسیدیم که واکنش مردم بحرین چیست نسبت به روابط مقامات بحرینی با رژیم صهیونیستی.
برای پاسخ به سوال شما اشاره میکنم به صحبت آقای رایان بوه، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در مرکز استراتفورد. ایشون جمله معروفی در این زمینه دارن، میگن که موقعیت بحرین در پیمان ابراهیم یک موقعیت کاملا منحصر به فرده، چون این پادشاهی در چشم بخش بزرگی از مردم خودش نامشروعه. فقدان مشروعیت داخلی در رژیم بحرین عملا باعث عدم اطمینان این رژیم شده و عدم مشروعیت داخلی به انضمام تهدیدسازی از جمهوری اسلامی عملا به وجه توجیه کننده روابط رژیم بحرین با اسرائیل تبدیل شده. بر اساس آخرین نظرسنجی که مؤسسه واشنگتن هفته گذشته اعلام کرد که یک نظرسنجی بسیار قابل توجه بود در کشورهای عضو پیمان ابراهیم، نزد افکار عمومی در دو کشور امارات و بحرین ما شاهد تنزل شدیدی در طی یک سال گذشته نسبت به رسمیت بخشیدن روابط با رژیم صهیونیستی و پیمان ابراهیم بودیم. تقریبا مقبولیتی که در ابتدا شاهدش بودیم در افکار عمومی این دو کشور نسبت به در واقع عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی به نصف خودش تنزل پیدا کرده و موقعیت بسیار بغرنجی رو برای امارات و رژیم بحرین رقم زد.
بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان که همراه ما بودید با برنامه رویدادهای غرب آسیا. امیدوارم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. همه‌تان را به خدای مهربان می سپارم. حق نگهدارتان.
انشاءالله که لحظاتتان لحظات زیبایی باشد. در خدمتتان هستیم با برنامه داستان تمثیلی.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست
چیز میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه کسی
میخواییم.
چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسند.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان سال سگ قسمت سوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدید که نوریا پدرش از دست داده. پدرش در یک شرکت آبدارچی بوده. او دچار حمله قلبی میشه و قبل از رسیدن به شفاخانه فوت میکنه. رئیس شرکت اسماعیل خان که به همراه دخترش نادیه در شرکت کار میکنن و آدم های پیسداری هستن، خیلی به نوریه و خانوادهش کمک میکنن. در مدتی که پدر نوریه فوت کرده، کمک های مالی اسماعیل خان ادامه داره. او حتی به نوریه پیشنهاد میده به جای پدرش در شرکت استخدام شوه و اونجا به کار مشغول شوه. نوریه از این پیشنهاد خیلی خوش میشه. نادیه هم با مهربانی او را به شرکت میبره و کار کردن در شرکت به او آموزش میده. بعد از مدت کوتاهی نوریه متوجه میشه اسماعیل خان به او علاقمند شده، چرا که به او پیشنهاد رستورانت میده و میخواه او سکرتر شخصی شوه. نوریه این مسئله را با نادیه دختر اسماعیل خان در میان میمانه. نادیه خیلی خفه میشه. از همین خاطر به نوریه پیشنهاد میده یک مدت شرکت نیایه تا همه چیز درست کنه. حال با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
چند دفعه برات زنگ زدم، باید حتما می آمدم در خانه تون. چرا جواب تلفنی مرا نمیدی؟ مگم نگفتم بعد از شرکت میریم رستوران تا؟
راستش اسماعیل خان، من نمی فهمیدم که چی باید براتون بگویم.
گمشکو، حالی چی می خوری؟
من خو میل ندارم.
یعنی چی میل ندارم؟ قابلی من تو یه تو چیزا سفارش می تو، من برای خود من برای تو خوب است.
تشکر.
گمشکو نوریا جان، تو نباید از من بترسی یا که شرم شوی. ما در سال سگ به دنیا آمدیم. میفهمی آدم هایی که در سال سگ به دنیا میاین آدم های وفادار و مهربانی هستن و کسی بدی نمیکنن. میتونی بر راحتی به اونا اعتماد کنی.
خب شما جای پدرم میشین.
خدا رحمت کنه پدرت. هیچ کس جای پدرت نمیگیره. من وقتی خیلی ریزه بودم پدرم از دست دادم. خدا رحمتش کنه.
نادیه گفت یک مدتی بهتر است که دیگه در شرکت نیایم.
چی؟ نادیه بد کده؟ یعنی چی شرکت نیایی؟ خب بد کده او.
خب گفت بهتر است که یک مدت نباشی. ولی اسماعیل خان، من خب کارم دوست دارم، شرکت دوست دارم.
گوش کن نوریه جان، رئیس شرکت من هستم. هیچ لازم نیست به گپ نادیه بکنی. من میگم بیایی تو هم باید باشی، فهمیدی؟
آه بله.
تازه میخواستم برای یک خبر دیگه هم بتون. از سبا بخیر میشه سکرتری من؟
چی میگی؟
خوش داری دیگه نه؟ خوش داری که سکرتری من باشی. دیگه لازم نیست بری بخش اسناد و دوسیه ها، پیش خودم هستی همینجه.
ولی خب من تا به حالی سکرتر نبودم.
میدانم نبودی. خودم برات میگم چی کنی. اصلا سخت نیست، زود یاد میگیری. نام خدا، نام خدا، خود دختر باهوشی هست.
تشکر. ولی خو نادیه جان گفت که من در شرکت نیایم، حالا چی کنم؟
گوش کو، گفتم که رئیس شرکت من هستم نه نادیه. هرچی من میگم باید گوش کنی، فهمیدی؟
ها بچشم.
شاباز. حالی من میرم غذا سفارش میدم.
نوریه خوش نداشت کار را که به تازگی پیدا کرده از دست بده. از همین خاطر فردای اون روز صبحکی زود خودش را به شرکت رساند.
تو اینجا چی میکنی؟
سلام.
کار شدی؟ گفتم تو اینجا چی میکنی؟
خب سر کار خود آمدم دیگه.
نفهمیدی که دیروز ما برات چی گفتم؟ نافهم. برات گفتم که یک مدت نیا شرکت. چرا آمدی؟ زود شو برای. دستگاهتو بردار برو از اینجا بیرون.
اسماعیل خان گفته بیا سر کار.
اوه چی شنیدم؟ اسماعیل خان؟
ها
تو بد کردی که برای پدرم گپ زدی؟ گام شما رو بیرون.
نادیه جان چرا با ما این قسمی گپ میزنین؟
صدایت بیار پایین.
منش خوب نیست.
صدایت بیار پایین. تو لازم نکرده که با گپ زدن یاد بدی. از شرکت ما برای برو بیرون. گام شو.
رئیس این شرکت نیستی نادیه جان.
چی شنیدم؟ چی؟
هر وقت اسماعیل خان گفت برو میرم.
هی دختره گدای بی چشم رو. اگه ما و پدرم نبودیم که از گشنگی مرده بودی.
اینجا چی گپ است؟ چی خبر است؟ چی گپ است اینجا؟ نادیه چرا صدایت قیل میکنی؟ کل کارمندا صدایت شنیدن.
خب بشنون. میبینی پدر جون نگدایگر با ما چی میگه؟
چی شده حالی؟ آرام باش، چپ باش.
همین لحظه از شرکت برای برو بیرون. برای گام شو گفتم.
ها دختر، نادیه، این چه طرز گپ زدن است؟ نوریه جان، ها دختر. گریان نکن. چرا گریان میکنی؟
من میرم دیگه.
باید هم بری.
از جایت شور نمیخوری. کجا میری؟ مگم یادت رفته تو از امروز سکرتری مستی. بشی سر جایت. چرا استاد هستی؟
پدر جان این دختری به حیا رازی بیشتر روی نته.
نادیه تو چرا به مسائلی که به تو مربوط نمیشه دخالت میکنی؟ چرا با سکرتری ما جنگ میکنی؟ برو در کارهای خودت برس. برو. اگه نه او آدمی که باید بره خودت هستی، نه نوریه.
چی؟
دیروز ای همه کتت گپ زدم. خوش ندارم پیش نوریه جان دوباره گپای ما تکرار کنم. نوریه اینم اینجا میمانه. کارش هست. سکرتری ما هست. هیچ کس حق نداره به او به احترامی کنه. مخصوصا تو. فهمیدی؟
باورم نمیشه. باورم نمیشه.
یکی باور کنی یا نه مشکل خودت هست. برو دو اتاق خودت.
قصدش چی هست؟ چرا قبل تو خوبی میکنه دخترم؟
نمیدونم چی میخوای.
نمیدونی؟
فکر میکنم که مره دوست داره.
از راستی میگی؟
نمیفهمم مادر. نادیه هرچی که در دانش برابر شد به من گفت. اعصابم بسیار خراب است. نمیدونم پیش خودش چی فکر کرده.
خیلی وشت باشه دخترم. رئیس تو اسماعیل خان است نه نادیه؟ هرچی که اسماعیل خان گفت گوش بده. دگه پامو کن.
خب من همین کار میکنم ولی میترسم یک کاری کنه که من از شرکت اخراج کنه.
بد کده جک زده. شرکت خواه از اون نیست، از پدرش است. حق نداره بر پدر خودو تصمیم بگیره. فهمیدی؟
میگم حالی چیکار کنم مادر جان؟
هیچی بچی. وشت در کار خودت باشه. با اسماعیل خانم خیلی مؤدبانه رفتار کن. هر کاری را که گفت امور در بکد انجام بده. ولی... او مدیرت است، او رئیست است.
ولی مادر جان من احساس میکنم که او یک رقم دیگه به مسائل میکنه.
مثلا چه رقمی؟
نمیفهمم. بگوی که عاشق شده.
چی؟ او دختر او جانم مرگ او سرچک شده. چرا اینا رو زودتر ده من نمیگی؟ عاشقت شده؟ بام ده این سن و سال؟ وای توبه.
خب مطمئن نیستم ولی همیتو حس کرد.
خوب است، خوب است، خیلی خوب. بسیار خوش شانس هستی تو دخترم.
چی میگی مادر جان؟
چی میگم؟ تو نمیدانی که این مرد چقدر پیسه داره است؟ اگه امرای تو آرسی کنه از ثروتش به تو هم میرسه جان مادر.
ولی مادر جان اسماعیل خان جای پدرم میشه.
ماین دید فکر که دختر جان بیعقل استی دیگه. بگو خو اوشکو قسم رفتار نکنی که قار شوه و تر از شرکت بیرون کنه. فهمیدی؟
خو دختر چه کنه مادر جان؟ نادیه هم چشم دیدن مرا نداره.
جواب شغطی امراش زبان بازی نکو.
بسیار به من توهین کرد.
احترامش نگاه کو. اگه اسماعیل خان بخواد با تو ازدواج کنه خوشبخت میشی. مرض شکر داره، فشار خون داره، قلبی داره، صد تا مرض دیگه هم داره. من خبر دارم.
خب
امروز سباز که بفته و بمره. ثروتمند و پیسه دارم خواست. ثروتش میمانه برای تو جان مادر. از این بدبختی نجات پیدا میکنی، فکر ایره کو.
مادر ای گپا چی است که تو میزنی؟ خب من هیچ علاقه به اسماعیل خان ندارم.
ای ناله بیا کوزره بگی و اوزه پر کو. اینا له وقت علاقه و عشق و صفا و تو گپا نیست جان مادر. اوشه ده کارت باشه، ده گپ ما گوش کو.
کاش پدر جانم زنده بود، یه اتفاقا هیچ برای ما نمیفتاد.
چی بگویم، خدا بیامرزش، نور ببارد از قبرش. پدرت مگه زنده بود ما بدبختر و بیچاره تر ازی بودیم. اینم تو بی پیسه و بیچاره و آواره بودیم.
نوریا نمیدانست چی کنه، اما با تمام این ماجراها شغلش دوست داشت و خوش نداشت شرکت ترک کنه. حالا او چیزهای بیشتر یاد گرفته بود. وظیفه‌اش در شرکت به خوبی انجام میداد. میدانست اگر کارش از دست بده، زندگی خودش و مادرش خیلی سخت میشه.
نوریا جان، دوسیه های امروز آماده که باید مطالعهشان کنم. کلشان باید بررسی شون.
بچه شون کلگیشان آماده است، هر وقتی که خواستین فقط بگوین که براتون بیار.
شاباس، تو دختری باهوش هستی، زود همه چیز یاد گرفتی. میدانستم خودت استعداد داری.
تشکر.
گوش کن، طرف دیگرم آماده باش، میریم بازار.
بازار؟
بله، باید برات کالا بخرم. بالاخره تو در یک شرکت خوب کار میکنی، شرکت ما.
تشکر، من خود حالا دارم خدا.
میفهمم، میریم بازار، هر کالایی که خوش کردی میخریم. کفشم لازم داری، هر چیزی به کارت هست میخریم.
تشکر، من خود چیزی لازم ندارم، همه چی تیار.
گوش کن، دیگه هم خوش ندارم با پیشنهادات من مخالفت کنی. هر چی گفتم بگو چشم.
ولی خو
گفتم بگو چشم.
بله.
خب، بله نه، بگو چشم.
خب، بچشم.
شاباز، آلی برو به کارهای پیرست. طرف دیگر هم برید مسیج میتون، با هم میریم بازار. من باید برم به دوسیه ها و کارها برسیم.
شنونده های عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
بله دوستان و عزیزان خوبی شنونده، لحظات زیبایی برایتان آرزو میکنیم از نشرات نیمروزی رادیو دری با تکرار برنامه ترنم باران.